سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. روسیه برای همکاری جهت تطبیق توافقنامه آمریکا و طالبان ابراز آمادگی کرده است. ادامه اقدامات برای نوزادان شفاخانه صد بستر برچی که اخیراً شاهد حملات خونین بود. و بر اساس یک گزارش تازه، ده ها میلیارد دلار سال گذشته از سوی 9 کشور جهان به شمول پاکستان برای تولید سلاح هسته‌ای مصرف شده بود. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دیدار رئیس جمهور غنی از شفاخانه دشت برچی در کابل، سازمان صحی جهان حمله بر زایشگاه دشت برچی را وحشتناک خوانده و محکوم کرد و اتحادیه اروپا برای بازگشایی تدریجی از سرحدات میان کشورهای عضو و سرگیری صنعت توریسم آمادگی می‌گیرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته از شفاخانه زایشگاه دشت برچی که به روز سه شنبه هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت دیدار کرد. آقای غنی گفت:
ملت افغانستان یک ملت واحد است. هیچ افغان برتر از افغان دیگه نیست، هیچ افغان کمتر. اما وقتی که یک برچی ملت سرشنبه میشه، ما با او بخش تعلق داریم. من افغان هستم، من روسی هستم. و اینا فکر میکنند که ما را تقسیم کرده میتونند، ما را به تفتح آورده میتونند، ما را به مقابل یکی دیگه استعمال کرده میتونند. این خیال خامه و گول خود خواهد.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور بعدن برای عیادت از زخمی های این رویداد به شفاخانه افغان ترک رفت. او دستور داد تا همه دکتران و کارمندان این شفاخانه مورد تشویق معنوی و مادی قرار گیرند و برای تمام فامیل های قربانیان کمک عاجل صورت گیرد. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز گفت که شمار کشته شدگان این رویداد به 24 تن افزایش یافته و 16 تن دیگر زخمی می باشند. در حالی که هیچ گروه هنوز مسئولیت این حمله را نپذیرفته، ولی رئیس جمهور افغانستان طالبان و گروه داعش را مسئول می داند. سازمان صحی جهان حمله بر شفاخانه زایشگاه دشت برچی کابل را تکان دهنده و وحشتناک خوانده است. تدروس ادهانم رئیس این سازمان هنگام نشست خبری آنلاین دیروز در مقر آن در ژنو به خاطر ادای احترام به روی قربانیان این رویداد یک دقیقه سکوت اختیار کرد. وی این حمله را محکوم کرد و گفت که کارمندان صحی و مدنی هرگز نباید هدف قرار گیرند.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
او میگوید من از شنیدن حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در افغانستان که منتج به کشته شدن پرستاران، مادران و نوزادان شد، شوک و وحشت زده شدم. غیر نظامیان و کارمندان صحی هرگز نباید هدف قرار گیرند. او افزود ما سال را برای صحت و صحت را برای سال نیازمندیم. بر اساس گزارش ها از ولایت خوست، دیشب در یکی از مساجد ولسوالی صبری و یعقوبی این ولایت در جریان تراویح بر نمازگزاران حمله مسلحانه صورت گرفت. عادل ایدری سخنگوی قماندانی امنیه خوست بر رادیو مشال گفت در این حادثه یک نمازگزار کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. تحقیقات پلیس در زمینه جریان دارد. بر اساس یک خبر دیگر از شرن مرکز پکتیکا، عصر دیروز یک فرد مسلح سوار در یک موتر بر موتر دیگر آتش گشوده یک پلیس و یک فرد ملکی را کشته است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا ضمن ابراز این خبر گفت که فرد حمله کننده دستگیر شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. کسی تا حال مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است. حال همچنان خبر از جهان اتحادیه اروپا برای بازگشایی تدریجی سرحدات میان کشورهای عضو که به دلیل انتشار وبای کرونا مسدود شدند فشار وارد کرده و گفته که هنوز هم دیر نیست تا یک بخش از موسم سیاحتی تابستان را نجات داد و مردم را نیز در امان نگه داشت، ولی علائم نشان می‌دهد که این وبا در مناطق دیگر جهان با سرعت بیشتر در حال انتشار است. اتحادیه اروپا که میلیون ها فرصت اشتغال در سکتور جهانگردی را ناگزیر باید نجات دهد، دیروز پلان های مرحله ای از سرگیری سفرهای تابستانی را اعلان کرد. صدر اعظم جرمنی می گوید شواهد محکم از دست داشتن نیروهای روسی در یک حمله سایبری سال 2015 بر پارلمان جرمنی وجود دارد که در آن اسناد دفتر پارلمانی خودش سرقت شده است. یک روزنامه جرمنی هفته گذشته گزارش داد که څارنوالان فدرالی این کشور حکم بازداشت یک افسر مزنون استخبارات نظامی روسیه را صادر کردند. این افسر مزنون که به نام دیمیتری بادن معرفی شده از سوی حکومت امریکا نیز مورد پیگرد قرار دارد. روزنامه دیرشپیگل آلمان به روز جمعه گذشته گزارش داد که مراسلات دفتر پارلمانی خانم انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از جمله اسناد است که در هک یا دزدی اینترنتی سال 2015 هدف قرار گرفته بود. و خبر آخر که حکومت جمهوری چک تایید کرد که سفارت روسیه در این کشور از پلیس خواسته تا امنیت یک کارمندش را تأمین کند. این دیپلمات در رسانه‌های چکی متهم شده که ماده زهرناک رسین را برای پلان مزنون مسموم ساختن 3 کارمند ارشد شاروالی پراگ با خود به داخل جمهوری چک آورده است. وزیر خارجه توماس پیترچک درخواست سفارت روسیه در مورد را به پلیس سپرده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. روسیه برای همکاری جهت تطبیق توافقنامه آمریکا و طالبان ابراز آمادگی کرده.
حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد که روسا بیشتر در قضایای افغانستان، خصوصا در پروسه صلح افغانستان دخیل باشد.
اقدامات انسانی برای نوزادان شفاخانه که از صد بستر برچی که اخیراً شاهد حمله خونین بود.
زمانی که اونا شیر می دادم اصلا هیچ احساسی نداشتم که اینا طبق منی هن. با پمو روح و روان و پوست و جسم خوم اونا رو احساس می کردم.
بر اساس یک گزارش تازه، ده‌ها میلیارد دلار سال گذشته از سوی 9 کشور جهان به شمول پاکستان برای تولید سلاح هسته‌ای مصرف شده بود. برنامه هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
سابق در نانوایی ما چوب خط داشتیم، یاد میاد که بیادرک خورد و میرفت نان میگرفت، هر تعداد نانی که کار داشتیم مثلا 5 دانه 6 دانه باز اون نانوایی میگرفت، نان میداد چوب خط میکرد.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. روسیه برای همکاری جهت تطبیق توافقنامه اخیر آمریکا و طالبا ابراز آمادگی کرده، ولی در عین حال گفته که دستور اخیر رئیس جمهور غنی برای سرگیری عملیات تعرضی بر ضد شورشیای طالب پروسه صلح افغانستان دشوار خواهد ساخت، ولی حکومت افغانستان از ابراز نظر در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه روسیه چیز نگفته. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در حالی که رویدادهای خشونتبار اخیر پروسه صلح و آغاز گفتگوی بین الافغانی را زیر سایه قرار می‌دهد، وزیر خارجه روسیه در اظهارات تازه خود می‌گوید او نمی‌خواهد که تطبیق توافقنامه آمریکا و طالبان دچار اختلال شود. سرگی لاوروف در سخنرانی روز چهارشنبه خود در گردهمایی از سازمان همکاری‌های شانگهای گفت روسیه چون علائم مشکلات در راستای تطبیق این توافقنامه را می‌بیند، آماده همکاری است. آقای لاوروف آغاز گفتگوی بین الافغانی را مهم عنوان کرد. این اظهارات از سوی دیپلمات ارشد روسیه در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور افغانستان به دنبال موج اخیر حملات مرگبار در نقاط مختلف کشور شام سه‌شنبه به نیروهای خود دستور داد که عملیات تعرضی را علیه طالبان و دیگر گروه‌ها اثر گیرند. طالبان نیز در پاسخ گفتند که برای مقابله در برابر حملات آمادگی دارند. حمله روز سه‌شنبه بر زایشگاه دشت برچی در کابل 24 کشته و 16 زخمی به شمول نوزادان، مادران و کارمندان صحی به جا گذاشت. حمله دیگری که در عین روز مراسم جنازه یک افسر پلیس را در ننگرهار هدف قرار داد، بیش از 40 کشته و حدود 90 زخمی به جا گذاشت. هرچند طالبان دست داشتن خود در این حملات را رد کرد، ولی ارگر ریاست جمهوری طالبان و گروه داعش را مسئول دانست. وزارت دفاع بعد از دستور رئیس جمهور روز چهارشنبه آمادگی خود برای عملیات تعرضی را اعلان کرد و گفت که هیچ گروه دهشت افغان در هیچ جای کشور در امان نخواهد بود. طالبان در واکنش خود گفتند که از این بعد اداره کابل مسئول عواقب تشدید جنگ خواهد بود. وضعیت کنونی آغاز گفتگوی بین الافغانی را که در توافقنامه آمریکا و طالبان تصریح شده و پروسه صلح را در کل زیر سوال می‌برد. چنین وضعیت مقامات روسیه را نگران ساخته است. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در اظهارات روز چهارشنبه خود در گردهمایی سازمان همکاری‌های شانگهای از سرگیری عملیات تهاجمی علیه طالبان را یک مانع در برابر پروسه صلح عنوان کرد. در عین حال وزیر خارجه سرگی لاوروف هشدار داد که اگر در امور صلح افغانستان صرف روی منافع این کشور حساب شود و کشورهای منطقه در نظر گرفته نشود، صلح ناممکن خواهد بود. گزارش رسانه‌های روسی می افزاید که سرگی لاوروف از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نیز خواست که برای فائق آمدن بر وضعیت همکاری کنند. او گفته است که آمریکا نیز برای حل بحران با کار مشترک برگردد. در این میان تحلیلگران اوضاع به این باورند که مسکو برای مهار کردن گروه دولت اسلامی یا داعش و احیای نفوذ خود در افغانستان روی طالبان سرمایه گذاری می کند. نظیم سمون یک تن از این تحلیلگران شب گذشته به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نمی خواهد که روسا بیشتر در قضایای افغانستان خصوصا در پروسه صلح افغانستان دخیل باشد. برعکس روسا فکر می کنند که اینها باید در قضایای همچون پروسه صلح افغانستان بیشتر دخیل باشه و نفوذی که آنان در این منطقه خصوصا در افغانستان داره باید از او کار بگیره.
ملل متحد، ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا بارها روی آتش بس در افغانستان تاکید کردند، ولی طالبان بر رهایی زندانیان خود طبق توافقنامه با امریکا اصرار می‌ورزند و به حملات خود در این اواخر شدت بخشیدند. بر علاوه وضعیت امنیتی، اختلافات سیاسی پس از انتخابات در داخل حکومت افغانستان نیز پروسه صلح را با موانع روبرو ساخته است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حمله گروهی پریروس بر شفاخانه صد بستر دشت برچه کابل، شماری از نوزادها مادرای خود از دست دادند. چندین مادر هم در وضعیت زخمی توانایی که رسیدگی به نوزادای خود نداشتند. در همون روز فیروزه عمر، یک باشنده کابل، تصمیم گرفت برای شیر دادن به این نوزادا به شفاخانه بره. این خانم 27 ساله یک روانشناس است و تانست برای لحظات مهر مادری را برای نوزادایی که اکثرشان تازه مادرهای خود از دست داده بودن و گرسنه بودن. برای اونا مهر مادری همراه با شیر خدا بدم. همکارم جاوید نعیمی با خانم فیروزه عمر صحبت کرده و نخست ازش خواسته تا در مورد تصمیمش برای شیر دادن به این نوزادا بگویه.
روز زمانی که او حادثه رخ داد مطمئنن همه ما لرزیدیم و مخصوصا زمانی که مادر باشی میتونی طبیعتا بیشتر درک بکنی و بیشتر روی تمام کسایی که مادر بودن دیروز بیشتر لطمه بیشتر وارد شد. در زمانی که من از حادثه با خبر شدم اصلا نمیتونستم خور کنترل بکنم، با وجود از اینکه من یک روانشناس هستم باز هم اونقدر سرم تاثیرگذار شده بود که من اصلا مو حالت روانیم فوق‌العاده خراب شده بود. ای فکر میکردم مثلا حالت نگرانی داشتم که من چگونه میتونم به یک اطفال کمک بکنم و چگونه میتونم حداقل کوچکترین کاری برای از اینا انجام بدم.
بله، یعنی چی شما را به شفاخانه به سوی نوزادان کشان که گرسنه بودند؟
نزدیک افطار شده بود، تفرخ و شیر می دادم با وجود از اینکه چندین دفعه او شیر داده بودم، باز هم مجدد او شیر می خواست و یک دفعه زمانی که شیر می دادم یک احساس خیلی بده برای من درس داد، بغض من گرفت که طفل من از صبح چندین بار شیر خورده، با آغوش من باز هم کمی احساس میکنه، باز هم دوست داره که شیر بنوشه و تغذیه بشه. او طفلکایی که هنوز جهان لمس نکردن، هنوز دنیا لمس نکردن، هنوز آغوش مادر لمس نکردن به این وضعیتن و گرسنه درشه خود کلینیکم. همین مسئله باعث شد که واقعا من گریه گرفته بود و گریه میکردم و هیچ در جستجوی از این بودم که گرای حل پیدا بشه. با شوهر خوب مشوره کردم و با که چی کار ما میتونیم بکنیم و با مشوره از اونا همه تصمیم میگرفتیم که ما کوچکترین کاری که من میتونم بکنم، من هم یک مادرم و فعلا طفل شیر خوار دارم که 4 ماهه پسرک دارم، گفتم ایر باید میرم به کلینیک و برای از او طفلکا شیر میدم و این طفل رایان تو نگاه کن.
و همسرتان در اقدام با شما تا چه حد همکار بود؟
شوهر من با کمال خوشحالی و خیلی مشتاقانه و با اشتیاق به زیر گفت هیچ مشکل نداره و او همون طفلک مار گرفت و با وجود از او که او خیلی تقریبا 5 جمعی 4 ماهی که تولد شده من خانه هستم و خیلی به من وابسته است، با وجود امو گریه از او از نظر خود دور کردم و زمانی که او وضعیت را در شفاخانه دادم دیدم وضعیت گود که اصلا نمیشه او را الان توصیف بکنه. 19 طفل که ایش سرپرست برای از اونا وجود نداشت، یکی زخمی بود، یکی حالت بیوشی بود، یکی سلوم وست بود. ما مادرها که نمیخواییم خار و پای طفلا ما بخله، مطمئنن اگر مادر از اوی کسی که شهید شده روی هزو هم مطمئنن نارامه که طفلک از او به او حالته. ما او طفلکار زمانی که دیدم واقعا وضعیت من خراب شد، ولی سعی کردم که استوار و مقاوم باشم و اونا رو هر کدام با آغوش خو گرفتم. چند تایی از اونا که وضعیت نسبتا خرابتر بود با مشوره دکتر صاحبای کمونجه بودن، من اونا رو با آغوش خو گرفتم و شیر دادم.
بله، شما گفتین که روانشناس هستین، چطور یافتین نوزادان را هنگامی که از شیر شما تغذیه شدند؟
زمانی که طفلکار شیر می دادم با موچش نگاه معصومانه خود که طرف می دید می گفت، آدم احساس می کرد که می گفت چرا، یعنی سوال می کرد چرا من، چرا به این وضعیت باشم، چرا سرنوشت با من چنین کرد و چرا باید مادر من کنار من نباشه. البته نه ای که اینا رو به خاطر قلو بگم، واقعا واقعا همی احساس رو از داخل چشم از اونا من کردم و زمانی که اونا شیر می دادم اصلا هیچ احساسی نداشتم که اینا طفل منی هن و اینا یاد دقل ای بگم که اونا از قوم منی هن. با پمو روح و روان و پوست و جسم خوام اونا رو احساس میکردم و فکر میکردم واقعا متعلق به منن و مانند رایان فرزند خود منن.
و اونا شیر دادم و الحمدلله نمیفهمم که حالا بگم معجزه باشه چی بگم برای شما اسمش رو بگذارم. هم کودکا خیلی آرام شدن و خود من با وجود از اینکه آرام به لحاظ درونی نشدم ولی حداقل کوچکترین کاری که از دست من برمی آمد و زمانی که او رو انجام دادم اندک احساس آرامی پیدا کردم.
فیروزه عمر مادر عزیز بود که در اقدام مقبول برای نوزادای شفاخانه برچی کابل شیر داد. شنونده عزیز، چارلی چاپلین گفته بود یک سیب از درخت پایان افتاد و مردم جهان از قوه جاذبه زمین خبر شدن، ولی از آرا جسد به زمین افتاد شمار بی‌رحم از انسان‌ها اصلا خبر از انسانیت نشدن. خانم فیروزه عمر با اقدام دلسوزانی خود ما را خبر ساخت که نه، از انسانیت هم خبرهای از انسانیت هم وجود داره و پدیده رحم دل در انسانها وجود دارم و بسیار مقبول موجود است.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
کمپاین بین المللی برای محو سلایق هسته‌ای در گزارش تازه خود گفته که سال گذشته میلادی 10 میلیارد دلار از سوی 9 کشور جهان به خاطر سلایق هسته‌ای مصرف شده بود. این گزارش زیر عنوان دیگه بس است که روز چهارشنبه، البته دیروز، منتشر شد، گفته که ای پول به خاطر نگهداری و گسترش سلایق هسته‌ای هزینه شده. جالب ای است که از جمله کشورها پاکستان با ای که با مشکلات بزرگ اقتصادی دچار است و به اصطلاح ما و شما حتی گاهگاه پول نان خشک و دال نداره، 1 میلیارد دلار به خاطر سلایق هسته‌ای مصرف کرده. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
کمپاین بین المللی محو اسلحه اتمی در گزارش تازه خود میگوید سال گذشته میلادی 9 کشور جهان 72 میلیارد و 900 میلیون دلار به خاطر اسلحه اتمی مصرف کردند. این نهاد مدنی برنده جایزه نوبل که مقر آن در ژنو است، از تقریبا 1 دهه به این سو اولین ارزیابی خود از مصارف اسلحه اتمی در جهان را ارائه می کند که در آن هم هزینه نگهداری و هم انکشاف چنین اسلحه در نظر گرفته شده است. تقریبا نصف این مصارف و اکثریت افزایش نسبت به گذشته در آن به ایالات متحده آمریکا تعلق می‌گیرد. چین در سال 2019 10.4 میلیارد دلار، فرانسه 4.8 میلیارد دلار، هند 2.3 میلیارد دلار، اسرائیل 1 میلیارد دلار، کره شمالی 600 میلیون دلار، پاکستان 1 میلیارد دلار، روسیه 8.5 میلیارد، بریتانیا 8.9 میلیارد و آمریکا 35.4 میلیارد دلار مصارف اسلحه اتمی داشتند. در گزارش آمده است که پاکستان اگرچه سال گذشته به خاطر اسلحه اتمی خود 1 میلیارد دلار مصرف کرده، اما تنها کشور است که مصارف تسلیحات اتمی آن در سال 2019 نسبت به سال قبلی اندک کاهش داشته است. بیاتریس فهن، مدیر اجرایی کمپاین محو اسلحه اتمی، میگوید این بسیار نامعقول است که به جای حفاظت از صحت شهروندان در هر دقیقه 138,700 دلار به خاطر اسلحه مصرف شود که باعث آسیب فاجعه بار بشری می شود. گزارش نهاد مدنی کمپاین برای محو اسلحه اتمی می افزاید که این کشورها سالانه میلیاردها دلار به خاطر یک اسلحه کشتار دستجمعی که در آینده نزدیک غیر قانونی اعلام خواهد شد هزینه می کنند. معاهده جلوگیری از گسترش اسلحه اتمی که تولید و انکشاف این اسلحه را ممنوع قرار می دهد تا کنون از سوی 81 کشور امضا شده، اما هیچ یکی از کشورهایی که دارای اسلحه اتمی هستند آن را نپذیرفتند و از امضای پیمان خودداری کردند. گزارش نهاد مدنی کمپاین برای محو اسلحه اتمی در حال نشر می شود که جهان با وبای همگیر ویروس کرونا دچار است و برای ساختن دوای این بیماری و واکسین میلیاردها دلار تخصیص داده شده است.
سازمان بین المللی
همکارم سلطان محمد سرور بود که در مورد اظهارات کمپاین بین المللی بر محو سلاح هسته‌ای به ما گزارش داد که در گزارش تازی خود گفت سال گذشته میلادی 10 میلیارد دلار از سوی 9 کشور جهان به خاطر سلاح هسته‌ای مصرف شده بود. رادیو آزادی آل هم گزارش در مورد وبای کرونا و مشکل و تشویشی که ویروس کرونا در سراسر جهان ایجاد کرده. شنوندی عزیز، همکارم آرش همایون جزئیات گزارش را به شما داره. البته در مورد تدابیری که تازه بر ضد ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان اتخاذ شده.
طرح جدید مصوبه در مورد انفاذ آتش‌بس در سرتاسر جهان به خاطر همگیری ویروس کرونا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. این طرح می تواند آخرین فرصت برای حل اختلافات چند هفته‌ای در مورد اشاره به متن سازمان صحی جهان یا WHO در مورد همگیری ویروس کرونا باشد. چین می خواهد که در طرح جدید مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به متن مربوط به سازمان صحی جهان اشاره شود، اما ایالات متحده آمریکا با آن مخالف است. در پایان هفته گذشته واشنگتن و پیکنگ مسئولیت قطع مذاکرات را رد کردند که بعد از درخواست 23 مارچ آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد انفاذ آتش‌بس در سرتاسر جهان آغاز شده بود. طرح جدید این مصوبه توسط جرمنی و استونیا 12 اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح این مصوبه توقف کلی و فوری خشونت‌ها را در همه شرایط در جهان در دستور کار قرار می‌دهد. این اقدام برای کمک به حدود 20 کشور در حال بحران یا جنگ انجام شده تا تلاش‌هایشان را به همگیری ویروس کرونا متمرکز کنند. در طرح جدید مصوبه این پیشنهاد مکس بشردوستانه برای حداقل 90 روز پیهم خوانده شده تا کمک‌های لازم به جوامع شدیداً آسیب دیده رسانیده شود. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا خواهان برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان شده و اتحادیه اروپا نیز از درخواست ایالات متحده آمریکا در مورد آتش‌بس بشردوستانه در افغانستان استقبال کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان 10 اپریل گفت این اتحادیه و آمریکا در مورد انفاذ آتش‌بس که گزینه نه بلکه یک ضرورت است هم نظرند. با گفته رولاند کابیا تقریبا همه جهان خواستار تأمین آتش‌بس در افغانستان است. تا هنوز تاریخ دقیق رایگیری روی این طرح تعیین نشده، اما اگر هیچ یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را ویتو نکنند، تطبیق آن میتواند به سرعت اتفاق بیفتد. ایالات متحده آمریکا که تمویل سازمان صحی جهان یا WHO را متوقف کرده، مخالفتش را با ذکر این موضوع در متن مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد رسیدگی به همگیری ویروس کرونا اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازمان صحی جهان را به سوی مدیریت بحران و اعتماد بیش از حد به اطلاعات چین متهم کرده است. در طرح جدید مصوبه ارائه شده توسط جرمنی و استونیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد به متن مربوط به سازمان صحی جهان اشاره نشده، اما دیده شود که آیا چین با آن رای موافق خواهد داد یا خیر.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 9:30 است. شنونده عزیز، یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. بر اساس یک خبر تازه از گردیز مرکز ولایت پکتیا، در اثر انفجار یک موتر بم تعداد کشته و زخمی شدند. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته از شفاخانه زایشگاه دشت برچی در منطقه شیعه‌نشین کابل که روز سه‌شنبه هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت دیدار کرد. سازمان صحی جهان دیروز حمله بر شفاخانه آسایشگاه در دشت برچی کابل را تکان دهنده خوانده و وحشتناک خواند و همچنان این حمله را با شدت محکوم کرد. مقامات محلی پکتیا میگویند شورشیان طالب در یک حمله در امتداد سرک عمومی گردیز زرمت سه عضو نیروهای دولتی و دو فرد ملکی را کشتند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای بازگشایی تدریجی از سرحدات میان کشورهای عضو که به دلیل انتشار وبای کرونا مسدود شدند فشار وارد کرده، گفت که هنوز هم دیر نیست تا یک بخش از فصل سیاحتی تابستان را نجات داد. و حکومت جمهوری چک تایید کرد که سفارت روسیه در این کشور از پلیس خواسته تا امنیت یک کارمندش را تامین کند. شنوندی عزیز، لحظات پیش شنیدین که بر اساس تازه ترین خبری که از پکتیا به دست ما رسیده، در گردیز مرکزی ولایت در اثر یک انفجار موتر بم شمار کشته و زخمی شدن. تلاش های ما جریان دارد تا با خبرنگار رادیو آزادی در محل تماس حاصل کنیم، تازه ترین جزئیات از اونا جویا شویم. تلاش های ما همی حال جریان داره. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان پرودوسیر برنامه میر احمد صافی تلاش داره تا تماس تلفنی ما را با خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا برقرار بسازه و تازه ترین جزئیات در مورد انفجار موتر بم در گردیز به شما بدیم. به هر صورت فکر می کنم تلاش های ما بی فایده است. در جریان برنامه های بعدی حتما شما را از این حادثه با خبر می سازیم. شنوندی عزیز، قبل از این که برنامه های هفتهوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم از جنبه منفی اقتصادی ویروس کرونا. قرار است تا اواسط امسال، البته تا اواسط سال 2020 میلادی، پیش بینی شده که 1.6 میلیارد انسان در سراسر جهان به دلیل ویروس کرونا بیکار شوند. جزئیات موضوع را از همکارم فرشته نگاه مشنوین.
سازمان بین المللی کار کاهش بی سابقه در ساعت‌های کاری را پیش بینی کرده که در مجموع معادل 305 میلیون کار تمام وقت می شود. به گفته این اداره سازمان ملل متحد، بخش‌های خرده فروشی، تولیدی، ترمیم وسایل نقلیه، خدمات تهیه مسکن و مواد خوراکی و رهنمای معاملات سخت آسیب خواهند دید. اوضاع در تقریبا تمامی جهان ناگوار خوانده شده. در گزارش آمده که بیش از 12% از شهروندان ایالات متحده آمریکا بیشترین ساعت کاریشان را از دست خواهند داد. این فیصدی برای شهروندان اروپا 11.8%، در آسیای مرکزی 11.8% و در سایر مناطق جهان بیش از 9.5% برآورد شده. کشورها با در نظر داشت سلامتی شهروندان و اقتصادشان به فشارهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به گونه های مختلف پرداختند. ایالات متحده با پرداخت پول تلاش کرده که جلو فشارهای اقتصادی را تا عده بگیرد. این کشور که بزرگترین اقتصاد جهان است با بیکاری بی سابقه مواجه شده. در ماه اپریل میزان بیکاری به 14.7% در سرتاسر آمریکا رسید. این بدترین وضعیت از زمان رکود اقتصاد بزرگ در سالهای 1930 خوانده شده است. انتونیو فاوچی مقام ارشد سی ایالات متحده آمریکا به ایالت‌های آن کشور هشدار داده که اگر محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را بردارند، این کشور با بحران جدی‌تر روبرو خواهد شد و ارقام مرگ میر هم افزایش چشمگیر خواهد یافت. اما مشاوران اقتصادی ترامپ گفتند که اوضاع اقتصادی آمریکا رو به وخامت است و میزان بیکاری در ماه‌های می و جون امسال به بیش از 20% خواهد رسید. از این رو باید بخش‌های اقتصادی این کشور بازگشایی شود تا جلوه آسیب اقتصادی دائمی را بگیرد. ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا در آن کشور بسته‌های کمکی بیش از 3 تریلیون دلاری را تصویب کرده. در ماه مارچ امسال آمریکا نخست بسته اقتصادی به ارزش 2 تریلیون دلار را تصویب کرد که بزرگترین بسته اقتصادی در تاریخ آمریکا است. بر اساس آن 500 میلیارد آن برای پرداخت مستقیم به شهروندان آمریکایی، 200 میلیارد آن قرضه به صنایع بزرگ و 300 میلیارد دلار دیگر آن به تجارت‌های کوچک توزیع شد. اسپانیا از کشورهای اروپایی است که از شیوع ویروس کرونا سخت آسیب دیده. مقام‌های اسپانیا گفتند قرار است در ماه جاری میلادی لایحه‌ای را تصویب کنند که درآمد ماهانه 30 میلیون از فقیرترین شهروندان آن کشور را تامین کند. حدود 1/5 از خانواده‌ها در اسپانیا کمتر از 270 دلار آمریکایی در یک ماه درآمد دارند. در 3 ماه اول امسال میزان بیکاری در اسپانیا 14.4% گزارش شده. جرمنی، بزرگترین اقتصاد اروپا، هم برای مبارزه با تأثیرات اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا برخی اقدامات را اتخاذ کرده. جرمنی برنامه کار کوتاه مدت را راه انداخته که بر اساس آن شهروندان این کشور با وجود کاهش ساعت کاریشان هنوز هم 60% حقوقشان را دریافت خواهند کرد. روسیه از گسترش ویروس همگیر کرونا شدیداً آسیب دیده. پس از نزول قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا به آن، مسکو تلاش دارد تا اقتصاد وابسته به نفت خود را ثابت نگه دارد. با آنکه گفته شده بازگشایی بخش‌های اقتصادی می‌تواند باعث بروز موارد مثبت ویروس کرونا شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 11 می اعلام کرد که برنامه تعطیلات بدون کار که بر اساس آن کارگران می‌توانستند در خانه بمانند و حقوق ماهوار دریافت کنند پایان یافته است. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 1.4 میلیون نفر در روسیه بیکار شدند. پوتین گفته که با بازگشایی بخش اقتصادی این کشور بر مرحله بعدی ویروس کرونا و راه‌های بیشتر برای مبارزه با تأثیرات اقتصادی آن تمرکز خواهد شد. قزاقستان، بزرگترین اقتصاد آسیای میانه، به نظر می‌آید که در مبارزه با ویروس کرونا و تأثیرات اقتصادی آن از روسیه پیروی می‌کند. این کشور هم در تاریخ 11 می اعلام کرد که محدودیت‌های وضع شده بر بخش‌های اقتصادی را رفع می‌کند. قاسم جمار توکایوف، رئیس جمهور این کشور، گفته که پرداخت مالیه برای افراد با درآمد پایین کاهش یافته و برای ثروتمندان افزایش خواهد یافت. قزاقستان گفته که اگر با گذشت یک هفته موارد مثبت ویروس کرونا در آن کشور افزایش نیافت، مغازه‌ها، ساختمان‌های اداری و بازار بازگشایی خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده‌های عزیز، با امید اینکه از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. موضوع این هفته ما مساعدت و کمک به اطفال بی‌بضاعت است که به اطفال نادار و خانواده های فقیر چگونه مساعدت می شود؟ آیا در وقت مساعدت عکس گرفتن و نشر و پخش آن از طریق سایت های اجتماعی کار درست است یا خیر؟ مساعدت غیر اخلاقی چی تأثیر بالای اطفال می گذارد؟ قانون در این مورد چی گفته است؟ حقوق بشر افغانستان در مورد اینکه مساعدت به چی نحو صورت بگیرد تا عزت نفس طفل صدمه نبیند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که با آقای رحمان علی، سرپرست ریاست دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در کابل و هماهنگ کننده بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام داده ایم میشنوید. محترم، در رابطه با این که برخی افراد هستند که به اطفال بی‌بضاعت وقتی کمک میکنن مساعدت میکنه، از اونا عکس میگیرن که از طریق فیسبوک و یا سایت های دیگه اینترنتی میخواین که نشر و پخش کنن، آیا این کار مناسب است از نگاه حقوق بشری؟
یک مسئله بسیار مهم اینه که دادخواهی برای اطفال و برای بویژه تمام قربانیانی که در این شرایط سخت و دشوار کرونایی قرار داره. خوب است که صدای از اینا به عنوان دادخواهی بلند شود و به گوش به اصطلاح حکومت و تمام متولیان طفل و حقوق طفل رسانیده شود. اما در بعد دیگه قضیه این خیلی مهم است که این کار چگونه باید صورت بگیرد. این کار باید به گونه‌ای صورت بگیرد که به هیچ وجه اعتبار، عزت نفس و هویت طفل صدمه نرساند. در رابطه با آنچه که امروزه ما با تأسف یک مورد از قضایی را داشتیم، یک ویدیوی به اصطلاح یک کلیپی که نشر شده بود در رسانه های اجتماعی ظاهرا نشان میده که یکی از خبرنگارا هست، حالا ظاهرا آمده اول خب دست به گردن طفل دختر میندازه، در این حال که دست خود میپیچانه به گردن طفل، دست به چادر میزنه، به جان طفل میزنه. اینا کاملا موارد خلاف ارزش های حقوق بشری، خلاف قانون و خلاف اخلاق رسانه‌ای. چنین کارهایی به هیچ وجه نباید صورت بگیره.
بسیاری ها به این عقیده هستند که امی قسم کارهایی را که میکنن، یعنی عکس برداری که میکنن در وقت مساعدتشون، به این معنا که یعنی ما میخواییم که با این کار توجه دیگه مؤسسات خیریه را جلب کنیم که اونا هم کمک های مثلا بتانن بر امی اطفال بی‌بضاعت بکنن. آیا این پندارشون کار خوب است؟
خب اگر صدای طفل را با توجه به مو نرم و استانداردهایی که اخلاق رسانه‌ای ایجاب میکنه انجام بده، مشکلی وجود نداره. اما باید لازم نیست که لزوما اینا به شیوه‌ای که آل کار انجام میشه، از همه کلیپ ویدیویی که اخیرا نشر شده من خدمت شما گفتم، این شکل و شیوه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این خلاف ارزش‌های حقوق بشری، خلاف تعهدات بین‌المللی حقوق اطفال و خلاف قانون است.
بله. و چیزی که دیگه که ما میخواستیم بفهمیم این که مثلا یک شخص که خیرخواست میخواد که او کمک کنه برای اطفال بی‌بضاعت یا به خانواده های بی‌بضاعت، به کدام شکلش بهتر است که عمل کند؟
اینا وقتی میرن میخواد صدای طفل یا وضعیت طفل بیان بکنه، میشه در یک جمع، خب اگر اطفال حضور داشته باشن از اونا به صورت جمعی بپرسن، ولی فاصله اجتماعی رو باید قطعا مراعات بکنه. این میشه از دهان خود طفل صدا بگیره، بعد ایر نشر رو پخش بکنه، در این صورت مشکل به وجود نمیاد. و از طرف دیگر میتونه با خانواده های طفل صحبت بکنه که شما وضعیت شما چگونه هست و این وضعیت مثلا کرونایی تأثیرات را در طفل و حقوق طفل شما در خانه و در جامعه به جا گذاشته. این روش مناسبی خود بود.
بله.
در این قسمت نکته که بسیار مهم است، اول امو به اصطلاح اخلاق رسانه‌ای باید مراعات شود، دومی که حرمت نهاده شود به طفل، و سومی که محرمیت باید حفظ شود و حتی باید از طفل پرسیده شود که اینمی ما که میخواییم با شما مصاحبه بکنم، شما قبول دارین یا ندارین؟ چون خود طفل نمیتونه در اون سطح نیست که بفهمه که آیا این کاری که مصاحبه که من انجام میتونم کار درست است یا ندرست. میشه از پدر و مادر طفل، از ولی طفل اجازه بگیره که آیا شما اجازه میتین که من همراهشان صحبت بکنم و بعد تصویر این طفل به نشر برسه و از طریق مثلا رسانه های اجتماعی در معرض دید دیگرها قرار بگیره یا نه. با توجه به این مسائل اینا میتونه که این تصاویر نشر پخش بکنه، اما بدون رضایت طفل و والدین طفل این کار خلاف است که به نحوی از به بهانه کمک به طفل یا دادخواهی برای طفل، بلندن صدای طفل، از طفل به نحوی سوء استفاده صورت بگیره.
محترم، مثلا افرادی که امی آداب معاشرت یا آداب درست مساعدت در نظر نمیگیره، او بالای خود روح طفل یا بالای طفل مثلا چی تاثیرات داره؟
ها، یکی از آسیب ها و مصیبتی که اینا به وجود میاره با این کاری که انجام میده، همه که بالای عزت نفس طفل تاثیر میگذاره. هر طفل ذاتن برای خود ارزش قائله به عنوان یک انسان، و هر انسانی چه طفل چه کلان چه میانسال چه زن چه مرد دارای کرامت است. اولین تاثیر منفیش اینمیست که کرامت طفل به نحو خدشه‌دار میشه، دچار آسیب میشه، و دومی که عزت نفس طفل آسیب میبینه و روی هم رفته. ای ما یک چیزی به نام منافع اولیای طفل داریم، منافع اولیای طفل از صدمه میزنه. اصلا بگویم که شاید مورد توبیخ و سرزنش خانواده و جامعه خود قرار بگیره و این به شدت عزت نفس یا ارزشی که طفل به خود پیدا او را صدمه میزنه و در مجموع کرامت طفل را صدمه میزنه.
و بعض خانواده هایی که بی وضاحت از اطفالشان مثلا میروند بیرون از خانه برای مدد خواستن از دیگرا و یا از اونها بازی قسم عکس برداری شوه، شاید بر از اونها قدر موضوع مهم نباشه و عادی باشه می عکس گرفتن. چطور به نظر شما از لحاظ حقوق بشری چی میگین در این رابطه؟
ها در برخی موارد بله، با توجه به وضعیت اجتماعی که ما داریم حقوق طفل آنگونه که باید برای جامعه تبیین نشده، حساسیت به اصطلاح لازم در برابر حقوق طفل، کرامت طفل، عزت و اقتدار و ابهتی که طفل باید داشته باشد توجه لازم به این صورت نمیگیره. در بعضی خانواده ها هم مثلا بعضی خانواده ها در قبال ایتو مسائل حساسیت خود از دست داده با تاسف، امی که یک طفلش بره از یک نانبایی یا از یک جای کمک جمع بیاره به خانه تا شب یک لقمنانی به دست بیاره، این را حتی به قبول داره، ولی اگر به اعتبار طفلش صدمه برسه میگه خیر است گپی نداره. اینا یکی برداشت طفل است، یکی برداشت جامعه، یکی ارزش هایی است که ما به نام حقوق بشر، قانون، اسلام و اخلاق میشناسیم. اگر رفتار خانواده ها نادرست باشد، اگر رفتار یک کسی که کمک یا مساعدت برای طفل فراهم میکنه یا کسی که به هر بهانه میهم صدای اطفال دادخواهی میکنه برای اطفال، صدای اطفال برای خود اطفال بلند میکنه، باید در مطابقت با این قواعد و قوانین باشد. اگر نباشد مورد نقد است، باید اصلاح شود و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افراد تلاش کرده به اینکه حساسیت لازم در قبال حقوق طفل شکل بگیره در جامعه و یک به یک مسئله و حساسیت لازم تبدیل شوه که همه و چی کمک های خیریه که برای طفل کمک فراهم میکنه با توجه به معیارها و استانداردهای ارزشی رفتارشان انجام بدن. بر اساس این هیچ کسی حق نداره که طفل را مورد تبعیض قرار بده، هیچ کسی حق نداره منافع اولیای طفل در معرض خطر قرار بده.
هر کسی که باشه مثلا امطور یک کار را انجام میده در برابر اطفالی که مرز نامساعدت میکنه، یک کار نادرست، یک مثلا یک مساعدت که نادرست میباشه، آیا مجازات داره از نگاه قانون؟
به تردید هر کسی که طفل یک از اقشار آسیب پذیر جامعه است، اینا مستلزم حمایت و کمک هست، اما این کمک و حمایت باید به طرز خاصی صورت بگیره که به هیچ وجه به اعتبار از اینا، به هویت از اینا و به صلابت و کرامت از اینا صدمه نرسه. هر نهاد خیریه ای که یا هر کسی که چه حکومتی دولتی باشد چه نهادهای غیر حکومتی باشد، اگر چنین کار غیر اصولی را انجام میده میتونه در قبال پیامد داشته باشد. بله،
یک جهان تشکر، سپاس از شما.
زندگی
که مردم هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده عزیز، لحظات پیش در سرخط خبرها از انفجار موتربم در گردیز مرکز ولایت پکتیا شنیدین که انفجار نسبتاً بزرگ بوده و گفته شده کشته و زخمی هایی را به جا گذاشته. احسان آریان خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا را می حال در خط تلفن با خود داریم که جزئیات بیشتر این حادثه را به شما میتن. آقای آریان سلام به شما، با فرمایین جزئیات بدین.
ډیره مننه منګل سر تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام نو وایم. دا غا 14 نن سهار د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د پکتیا د مرکز د لومړی حفظ اړوند څنګه کارمن تشوا د 14 غږ به زیات درون وو. کله چې موږ سیمه ته ورسېدو په لومړی کې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بند و، خو وروسته مونږ ته اجازه راکړه چې سیمه ته داخل شو. سیمه ته په داخلېدو هلته مو د پکتیا د امنیه کمانډان سره خبرې وکړې. دو ویل چې دغه مزده ډوله موټر بم و چې د مصروفیت او همداشان د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سړک یې چاودنه کړې. څلور کسه پکې وژل شوي تر اوسه او لس نور ټپیان دي.
له تاسو مننه آریان صاحب. با تشکر از شما آقای آریان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز. این برنامه در امتداد لحظه ها را به این موضوع اختصاص داره. تاریخچه تهیه و استفاده از نان خشک به کجا میرسد؟
هزاران سال قبل در قطعات عسکری ایجاد شد که گفته میشه که در میان سربازان و لشکرگشایان موجود بوده.
نان خشک در زندگی مردم چی اهمیت دارد؟ و کنون در پخت نان نسبت به گذشته چی تغییرات به وجود آمده است؟
بعد از او دستر از او میز میچینن و برای مشتریات او.
بله بله باز سری از او میز و باز مردم از بیرون میبینه کدامش که خوشش آمد از نان وطنی غیر وطنی میگیرن میخورن.
در شروع این برنامه از قدامت تاریخی نان بحث میکنیم. بعدن در مورد ارزش نان توضیح داده میشود و نظریات مردم و گپهای یک تن از نانواییان را هم میشنوید. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
نان غذایی است که از خمیر کردن آرد، خمیر مایه، نمک و ترکیب آنها با آب به اشکال مختلف تهیه می شود و نانوا به کسی گفته می شود که نان را از آرد در تنور پخته می کند. نان یکی از قدیمی ترین غذایی است که بشر آن را تهیه کرده و تاریخچه آن به دوره سنگی برمی گردد که در این دوره انسان ها برای اولین بار دانه گندم را با آب مخلوط کرده و سپس از خمیر به دست آمده نان پختند. در تاریخ اروپا نیز تقریبا از قرن 1000 قبل از میلاد نان به عنوان غذای اصلی محسوب می شد. در نانهای اولیه خمیر مایه انداخته نمی شد، ولی بعدن انسان ها متوجه شدند که اگر خمیر مایه به خمیر اضافه شود کیفیت و طعم نان بهتر می شود. با مرور زمان پخت و استفاده از نان در بیشتر کشورهای دنیا رایج شد و اینکه پخت و استفاده از نان چه زمانی در افغانستان رواج پیدا کرد، در این باره خانم محبوبه باباکرخیل رئیس بخش فرهنگ مردم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان توضیحاتی دارد.
نانبایی هزاران سال قبل در قطعات عسکری و محلهای بود و باش مردم ایجاد شد. سر نانبایی ها گفته میشه که در میان سربازان و لشکرگشایان موجود بوده، مثل که زمان سلطان محمود غزنوی لقب میدن که در وقت نانبایی به میان آمده. حتی در شاهنامه فردوسی هم بیت های هم در موردش سروده شده و ایت هم گفته میشه که در لشکر ابو مسلم خراسانی که بیش از 100 هزار سرباز بودن، گروپی از نانپزان هم داشتن. در ترکیب از این آشپزخانیش با انگام لشکر کشی در تابه ها نان پخته میکردن. فامیل های آریایی در هر خانواده یک تنور یا تندور موجود بود که مسئولیت این نانپزی را داشت. این مسئولیت نانپزی را معمولا به دوش خانم ها بود که همه روزا همو نان مورد ضرورت فامیل خود آماده می ساختن. همچنین یک تعداد فامیل هایی بودند که نانایشان را در تابه ها پخته می کردند که شکل دیگری از تنور بودند.
با گفته خانم باباکرخیل، در ابتدا نانوایی ها در افغانستان وجود نداشت. اکثرا در خانه ها نان توسط زنان و دختران جوان پخته می شد. اما رفته رفته با افزایش نفوذ و شهری شدن مردم نانوایی های زیادی به وجود آمد، چنانچه امروز نانوایی های زیادی در شهر کابل و اکثر ولایات این کشور مصروف نانپزی اند.
رحیمه باشنده شهر کابل میگوید آنان از گذشته ها از نان نانوایی استفاده میکردند، آن هم از روی چوب خط که همراه نانوایی داشتند.
سابق در نانوایی ما چوب خط داشتیم، یادم میاد که بیادرک خوردم میرفت نان میگرفت، هر تعداد نانی که کار داشتیم مثلا 5 دانه 6 دانه بازون نانوایی میگرفت نان میداد، چوب خط میکرد، تو خط میکرد که مثلا یک چوب دراز بود، از این طرفی این طرفش سوراخ می بود، اونمو با یک دانه نان بود. به خاطر از اینکه دفتنی پیسه نمی بود که به نانوایی بتیم، باز وقتی که ما آخر میشد پدرم ماشک میگرفت، باز میگرفت پیسه نانوایی میرفت امرش خلاص میکرد که این قبنان شده حساب میکرد، باز پیسه رو به نانوایی میداد، باز ما که نو میشد پس اثر یک دانه چوب میگرفت، اینم قسم نانوایی خط میکرد. به خاطر اینکه دفتنی خود هر خانه میشد که پیسه باشه نباشه بی نان میموند، باز اونمو چوب میبرد بیادرک مون شانی میکرد خود نانوایی، باز پدر ماش خلا میگرفت میرفت پیسه زیر تاوی میکرد. زیاتی مردم که میدیدیم چوب خط میکردن.
اکنون کسانی که از نان تیار نانوایی ها استفاده میکنند میگویند نانی که در نانوایی ها آماده و آنان میخرند نسبت به کسانی که در خانه خمیر میکنند برایشان یک سهولت است. حبیب الله باشنده شهر چارکار ولایت پروان که یکی از این افراد است میگوید
نظر به سابقه حال بسیار خوب شده نان و نانوایی، به خاطر که سابق اگه میخواستی که یک 6 تا نان پخته کنی یک تندور داغ کو یک خروار زم و بوته و چوب مصرف کو، غیر از این که مصرفش زیاد میومد یک خانم چقدر سیاه و چتل و چرک میشد تندورخانه سیاه دیگه، حال نانبایا خوب است، هر رقم نان بگی، نان کوموچی است، نان خاصه بگی، نان پرکی بگی، نان گرد بگی، پنجکش، هر چیز که بگی میتن نانبایا. ما خود تا ولش خانه خمید نکردیم چون تعدادم هم کم است، همون 5 تا نان جوری را که میگیریم این دیگر کفایت هم میکنه.
پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند نان را گرامی بدارید، زیرا خداوند برکاتی از آسمان فرو فرستاده که باید بندگان آن را احترام کرده و نباید آن را زیر پا نمایند. فضیله باشنده خیرخانه مینای کابل در مورد اینکه چگونه به نان احترام میگذارند میگوید
اگرم تو می نانم میخورم میدگیار میگیره در یولی میگیره می تکانه و بسیار گناه داره. ما وقتی که نان خوردیم دسترخوان صافی میکنیم، نان قاق جمع میکنیم، مثلا اگه نه در کوچه اگر ببینیم که یک تو تگر نان افتیده باشه میگیریم ماچ میکنیم در جای که بلند میمانیم شه اشتکارم گفتیم که وقتی نان میگیرید دسترخوان خوب صحیح بپیچانه، نان تیت میشه گناه داره، روزی است دیگه.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی
گفته می شود در گذشته ها صرف یک نوع نان در نانوایی پخته می شد، اما حالا نانوایی ها می توانند انواع نان ها مانند نان چپاتی، پرکی، خاصه، ازبکی، روغنی و بعض نان های دیگر را پخته کنند. در این مورد و این که در پخت نانها نسبت به گذشته چی تغییرات به میان آمده و گپهای دیگر را در مصاحبه‌ای که شمیلا جاوید با یک تن از نانوایان شهر کابل انجام داده است میشنوید.
دوستا اکنون ما در یکی از نانوایی های شهر کابل هستم. قسمی که دیده میشه اینجا چند نفر در بخش‌های مختلف مصروف پختن نان هستند. ما می‌خوایم با یکی از اینا صحبت کنم و بعد از معرفیشون از اینا می‌پرسم که چگونه نان را پخته می‌کنن.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی، تقریبا از 20 21 سال میشه در بخش‌های مختلف خبازی ما کار کردیم.
خب میشه همین قسمت‌ها را شما بر ما معرفی کنین که اینی قسمت که آرد از دبی نزی یه بنامه چی یاد میکنه؟
اینجا را ما به اصطلاح خبازا کشتی میگن که شکل کشتی هم ور ساخته شده، در مابین نزی آرد انداخته میشه، بازا انداخته میشه، خمیر میشه.
خب خمیر دم اینجا میشه.
بله خمیر دم اینجا میشه، باز انتقال داده میشه به اینی تخته.
خب اینجا که دیده میشه دو قسم آرد.
بله ما این آرد سفید که است، آرد سفید نان سفید پخته میکنیم و اون آرد سیاه که است باز اضافه آرد انداخته میشه، این سری از این سرش دیگه آرد انداخته میشه.
خب اینی قسمت که میز از دپولی از جایی که خمیر میکنن اینو به نام چی یاد میکنن؟
این قسمت هم خمیر کشیده میشه، با سری از این خمیر کار میشه، وزن میشه که مثال 250 گرم است، 230 گرم است، بعد از اینجا زغالتا را جور میکنه، انتقال میده به میز بعدی که اونجا زغالا را قطار میچینن که باز از اینجا نان شکن میگیره و انوار میکنه و نان پز استفاده میکنه. قسمی که
همین خمیرتان چقدر آرد باشه؟
تقریبا این امیر ما گفتم میتونم که در حدود 5 سر یا 4 سر امیال هست.
چقدر نان خواد بده؟
خب فرق میکنه، یک تعداد هست که یا زیاد میخوره نان از زیادتر میایه، حتی از بیش از 300 نان یک بوجرد 50 کوجه قزاقی میشه، اما وطنی باز کمتر میشه، داره 200 یا 250 نان میشه.
چه مردم وای نداره؟
بله بله بله.
این میز دیگه برای چی است؟
به خاطر چیندن زغال است که زغال از اینجا میگیره، زغال تا او در اینجا قطار میکنن، باز اینجا میرسه، یعنی به اصطلاح خدای نرم میسازه که آماده انوار کردن شود.
باز جایی که انوار میکنن این میز دیگه است؟
این میز دیگری است که اینجا نانشکن نان انوار میکنه، باز سر صافی میچینیم تا اینکه دم بگیره یک ذره نان، اگر خدای نخواسته فطیر باشه، اگر همین باشه، اینجا باز میرسه دوباره نان پز میگیره پختش.
خب بالاخره در تنور میزنین، قسمی که دیده میشه تنور در دیوار است و اینجا نان زده میشه، میشه بگوین چه قسمه است؟
بله تنور مردمون در کابل میسازن، وزیر ما میاریم اینجا نصب میکنیم، پخته میکنیم.
از اینجا که نان گرفتین و در این جالی مندازین؟
بله جالی را که مندازن با سر از او مندازن که یک ذره نان سرخ باشه،
بعد از او در سر از او میز میچینین و برای مشتریات توزیع.
بله بله با سر از او میز، یوزا باز مردم از بیرون میبینه کدامش که خوشش آمد.